الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سلام من به آن پرنده سپید و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح است و هوای دل من عین بهار است. پلکی بزن و صبح به خیر غزلم باش. روزی سرشار از انرژی های مثبت و مهربانی براتون آرزو. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. میگن سلام طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما. سلام به همه هموطنای خوبم در جای جای ایران است. پیشاپیش فرخنده سال روز میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هفته وحدت بهار اتحاد شیعه و سنی رو بر ملت مقتدر و یک پارچه ایران اسلامی تبریک و تهنیت هست. هفته وحدت ایام میلاد پیامبری است که یگانگی و مهربانی را برای دلهای جاهل و تاریک بشر به ارمغان آورد. دست در دست یکدیگر کوچه ها را آذین می‌بندیم و وحدت و یکدلی خیش را جشن می‌گیریم.
تو جان جهان ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو، سوره و طور وصف سینه سینای تو، لیلة المعراج و آن آغوش ناز کبریا، بلعجب تشریف سلطانیست بر بالای تو، تسلیم تو هم هر دم و آنی، تو جان جهانی، تو در رگ خشکیده قلبم ضربانی، تو جان جهانی، مانند تو نیست نه چنینی نه چنانی، محبوب زمینی تو و ما فوق زمانی، تو جان جهانی. ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، انبیا مستغرق دریای استغنای تو، تاق کسرا گر شکست و شد خموش آتش کده، پیشگویی بود از این ایران نوازی های تو، تسلیم تو هم هر دم آنی، تو در رگ خشکیده قلبم ضربانی، تسلیم تو هم هر دم آنی، تو جان جهانی، تو در رگ خشکیده قلبم ضربانی، تو جان جهانی، مانند تو نیست نه چنینی نه چنانی، محبوب زمینی تو و ما فوق زمانی، تو جان جهانی.
روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیز آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم و اولین برنامه از بخش اول رو تقدیمتون میکنیم. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
ماه 1344 در گنبد کاووس متولد شد. تحصیلات ابتدایی تا آخر دوره متوسطه را در زادگاهش سپری کرد. سال 1362 وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد تا رشته علوم رنگ از گرایش‌های مهندسی نساجی را تحصیل کند. این رشته را تا مقطع دکترا ادامه داد تا اینکه به عضویت هیئت علمی پژوهشگاه رنگ وابسته به وزارت علوم درآمد. استاد نمونه، پژوهشگر برگزیده و اینک معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ هستند. استاد کمال‌الدین قرنجیک.
به اتفاق شما شنونده گرامی و همکارانی که اینجا در کنار من هستند و همچنین میهمان گرامی برنامه، بیاید دل بدیم به هم دیگه و امروز قدم بزنیم در باغ خاطرات زندگی و تجسم کنیم حال و هوای زندگی میهمان عزیزمون رو، جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک، از برادران و عزیزان اهل سنت ما هستند.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین سلام ویژه دارم به مردم عزیز ایران.
درود بر شما، مردنه هم مجدداً خوش آمد میگم به شما. من فامیلتونه که نگاه میکردم آقای دکتر قرنجیک، احساس کردم باید برای نقطه محلی با اسم و رسم خاصی در جغرافیای کشورمون باشه.
بله همینطور هست. قرنجیک در واقع یک سری روستا بین آقلا و بندر ترکمن وجود دارند به همین اسم هست و نام طایفه‌ای هست به اسم قرنجیک که من از همون طایفه هستم.
طبیعتاً فلسفه و معنای نهفته تری در اون هست.
بله قطعا همینطوره. قرنجیک در واقع از دو تا بخش در واقع تشکیل شده، قره به معنی سیاه و اینچیک به معنی در واقع مروارید کوچیک است. یعنی اگر بخوایم کلی بگیم میشه مروارید سیاه کوچیک.
معنای تحت و لفظیش میشه مروارید سیاه کوچک.
بله بله.
چقدر زیبا. حتما از جهت محیطی و جغرافیایی منطقه زیبایی هم باید باشه.
بله کلا در واقع منطقه ترکمنصحرا از لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی هم دریا درش مستتر هست، هم در واقع کوهستانی هست و هم شکل صحرا و کویری رو همزمان با هم داره، ولی به هر حال منطقه معتدل و سرسبز هست.
درود بر شما و درود بر همه عزیزانم در اون منطقه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ، مدرس دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شهید رجایی و هنر و همچنین معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ، استاد نمونه کشوری در سال 1396. رشته تحصیلی شما شیمی با گرایش نساجی بود. از شیمی شروع کنیم، از کجا آغاز کردید؟
شیمی رو خب ما توی دروس پایه هم در واقع ما اینها رو میخوندیم در دوران مدرسه راهنمایی و در دوران متوسطه به طور کلی. اتفاقا اساتید خیلی خوبی داشتم در اون مقاطع و خیلی ما رو علاقمند کردن به در واقع بحث شیمی. بعد از اینکه کنکور رو امتحان دادیم یکی از معلمان بسیار خوبم که در زندگی من هم تأثیر خیلی زیادی داشت به نام آقای ایگدری. ایشون خیلی من تشویق کردن که به سمت نساجی حرکت بکنم و در اون قسمت مطالعات داشته باشم، که در واقع ما کنکور رو دو مرحله بود اون موقع، مرحله اول رو قبول شدیم، مرحله دوم تو در انتخاب رشته من رشته علوم رنگ رو بنا به چیزی که خودم دوست داشتم در واقع انتخاب کردم. بله انتخاب کردم و الانم خیلی خیلی از رشتم راضی هستم، بسیار دوستش دارم و در واقع درش ادامه میدم.
خب در خصوص رشته شیمی و گرایشی که شما در اون تحصیل کردید، یعنی رشته نساجی، برامون بیشتر بگین ارتباط شیمی با نساجی چی هست؟
خب نساجی به طور کلی بحثای پوشاک رو در واقع میتونه در نظر بگیریم، ما کاربردهای خیلی زیادی داره. دومین نیاز انسانه که در واقع بتونه پوشاک برای خودش تهیه بکنه. خب پوشاک قطعا از یک سری مواد اولیه به نام الیاف درست شدن که اینها تبدیل به نخ میشن بعدن و تبدیل در واقع به پارچه و پوشاک میشن که مورد استفاده قرار میگیره. برای اینکه این فرایند اتفاق بیفته در واقع یک سری عملیاتی لازم هست که این عملیات میتونه شیمیایی باشه، میتونه فیزیکی باشه و یا میتونه هر دو اینا با هم دیگه اتفاق بیفته. به عنوان مثال اگر ما الیاف رو تبدیل به نخ بکنیم، در واقع عملیات تاب دادن هست که یک عملیات فیزیکی در واقع اتفاق میفته، یا وقتی که ما اینها رو پارچه رو وقتی که درست میکنیم از نخ، یک سری عملیات فیزیکی اتفاق میفته. منتها ماهیت این مواد کلا شیمیایی است، یعنی در واقع الیاف از یک سری ساختارهای شیمیایی در واقع درست شدن که اینها توی مراحل تهیه در واقع پوشاک میتونه تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال شما میخواین یک پارچه سفید رو دارین، میخواین رنگش کنین، اون وقت مجبورین از یک سری از مواد رنگزا استفاده بکنین که اینها ساختارهای شیمیایی دارن. اصلا تقابل بین ماده رنگزا و اون پارچه یک تقابل در واقع ممکنه شیمیایی باشه و بنابراین خیلی رابطه تنگاتنگی وجود داره بین شیمی و نساجی. به طور کلی عرضم به حضورتون که توی فرایندهای شیمیایی من میتونم چندین مثال براتون بیارم برای اینکه روشن بشه، خیلی واضح بشه.
صحیح.
ما وقتی که پوشاک رو مورد استفاده قرار میدیم، بعد از یه مدتی خب شستشو میدیم. شستشوهای مکرر باعث میشه که ویژگی های الیاف یا اون پارچمون تغییر پیدا بکنه. مثلا ممکنه که حالت زبری در واقع دست بده. برای اینکه این حالت های زبری از بین ببرن، از یک سری مواد شیمیایی استفاده میکنن، مثل نرم کننده ها که باعث میشن نرمی و لطافت پارچه افزایش پیدا بکنه. در مورد اینکه ما میتونیم با استفاده از مواد رنگزا برای رنگ کردن استفاده بکنیم، رنگرزی که خودش یک فرایند شیمیایی است، یعنی وقتی که ما یک کالای نساجی رو میخوایم در یک ماشین رنگرزی یا در یک سیستم های سنتی در اون پاتیل های رنگرزی وقتی که میخوایم کالا رو رنگرزی بکنیم، علت جذب در واقع بسیاری از اینها که بر روی کالا میخوان بشینن یک فرایند شیمیایی رو در واقع طی میکنن. در اونجا علاوه بر این که در واقع بین این دوتا کالا، یعنی ماده رنگزا و پارچه، یک سری فرایندهای شیمیایی اتفاق میفته، ممکنه که ما یک سری مواد شیمیایی هم در داخل اون اضافه بکنیم. معمولا محیط‌های رنگرزیمون آب هست، ولی ممکنه که بهش نمک گاهی اوقات استفاده بکنیم، گاهی اوقات ممکنه اسید بهش اضافه بکنیم، یا ممکنه گاهی اوقات قلیا یا سود بهش اضافه بکنیم که اینها باعث میشن که در واقع کیفیت کالای تولید شده ما افزایش پیدا بکنه. بنابراین در واقع نساجی رو بدون شیمی نمیشه اصلا تصور کرد. بسیاری از پارچه ها که کیفیت های بالایی دارن در اثر یک سری عملیات شیمیایی به وجود میان. مثال براتون باز میزنم، معمولا ملافه هایی که توی خونه ها استفاده میکنیم بعد از یه مدتی به زردی میزنن. در واقع ما با استفاده از مواد شیمیایی اونها رو زردش میکنیم و حتی میتونیم با استفاده از یک سری مواد دیگه که به نام مواد درخشان کننده های نوری یا فلورسنتی بهشون میگن، سفیدی رو بیش از حد افزایش بدیم. ما کلا الیاف رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، خود الیاف دارای ساختارهای پلیمری هستن. مواد پلیمری در واقع از یه سری از مواد مونومری تشکیل شده که عین زنجیرها به هم دیگه وصل هستن. این زنجیرهای بزرگ هستن که باعث میشن که اون خاصیت انعطاف پذیری رو به الیاف بدن، اون استحکام مورد نظر رو به ما بدن و در واقع یک سری ویژگی هایی رو میدن که قابلیت استفاده در کالاهای نساجی بشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
با این توضیحات گرانبها من فکر میکنم توی خرید پارچه شما هیچگونه مشکلی نخواهید داشت، انتخابتون خیلی راحت‌تر خواهد بود.
بله، من البته خیلی ترجیح میدم اگر پیراهنی رو بخوام استفاده بکنم 100% از جنس پنبه باشه.
بله.
و کت و شلواری رو که استفاده میکنم عموما کت و شلواری هست که 100% پشم هست، یعنی اینا هم از لحاظ زیست محیطی، هم از لحاظ راحتی و هم از لحاظ کیفیت واقعا در سطح خیلی خیلی بالایی قرار دارن.
درود بر شما. طبیعتا اطلاعات گرانبهایی رو برای شنونده های ما هم با خودتون به ارمغان آوردید. یه چرخه طبیعی دیگه و زیست محیطی رو هم شما اشاره کردید، طبیعتا خروجی اون اتفاق هم به شما مربوط میشه. توی اون حوزه یعنی محیط زیست چه فعالیت هایی میشه کرد؟
بله، ببینید کلا صنعت نساجی از لحاظ زیست محیطی کلا آلوده کننده محیط زیسته، یعنی میزان مصرف آب در صنایع نساجی اینقدر که بالاست، بنابراین پساب‌های تولیدی هم خیلی خیلی زیاده که این پساب‌ها رو بدون تصفیه نمیشه به محیط زیست رها کرد. موادی که ممکنه که باعث آلودگی باشن در سیستم‌های به طور کلی نساجی از همون ابتدا از مرحله شستشو ممکنه شروع بشه، یعنی ما از یه سری صابون‌ها، دترجنت‌ها، شوینده‌ها ممکنه استفاده بکنیم. در مرحله بعد ممکنه که از مواد سفید کننده ها استفاده بکنیم که این مواد سفید کننده خودشون بر پایه یا آب اکسیژن هستن یا بر پایه ترکیبات کلوردار اکسید کننده هستن که برخی از اینها خودشون آلوده کننده محیط زیست هست.
صحیح.
اگر جلوتر پیش بریم باز توی فرایند رنگرزی از رنگ استفاده میشه، مواد رنگزایی که استفاده میشه عموماً سمی هستند و برخی از اونها حتی ممکنه که خاصیت سرطانزایی داشته باشن. ما الان در پژوهشگاه رنگ تست مربوط به سرطانزایی رو انجام میدیم، یعنی هرگاه قرار باشه ماده رنگزایی از کشورهای خارجی وارد کشور ما بشه، معمولاً گمرک در واقع به چند مرکز این رو میفرسته برای اینکه کنترل بکنن از دو لحاظ، یکی از لحاظ سمیت و یکی هم از لحاظ خواص ثباتی. خیلی مهمه که در واقع پوشاکی که استفاده میکنیم اون ترکیبات سرطانزای مورد نظر رو نداشته باشه. الان خود استاندارد 22 تا آمین آروماتیک سرطانزا رو معرفی کرده که میگه که شما وقتی که از این مواد رنگزا استفاده میکنین اینها نباید وجود داشته باشن در اون ماده رنگزای اصلی که برای رنگرزی به کار میبرین، و یا حتی اگر هم وجود نداشتن و استفاده کردین در طول استفاده این مواد نباید ازشون رها بشه، ممکنه برخی از اینا تخریب بشن، از بین برن و مواد سمی تولید بکنن،
یعنی در چرخه طبیعی تغییر وضعیت بدن و یه چهره جدیدتری نمایش بدن.
دقیقاً ممکنه این اتفاق بیفته و برای همینم استانداردهای سختگیرانه وجود داره برای اینکه این اتفاق نیفته حداقل و این ترکیبات سرطانزا به طور کلی وجود نداشته باشه. ما یه فرایند دیگه‌ای داریم توی نساجی، چاپ هست. توی چاپ هم در واقع ما از یک سری از مواد رنگزا استفاده می‌کنیم یا از یک سری از مواد کمکی هم استفاده می‌کنیم. این مواد کمکی هم حالا ممکنه که در واقع برخی از اینها یا خیلی از اینهایی که داریم استفاده می‌کنیم سرطانزا نباشن، ولی به هر حال اینها از لحاظ درجه آلودگی به حدی هستند که ما قادر نباشیم اونها رو در واقع به طبیعت رها بکنیم.
این سختگیری هم نسبت به تولیدات داخلی و هم نسبت به واردات؟
بله، البته کارخونه جات تولید کننده مواد رنگزا در داخل کشور حدود 3-4 تا بیشتر نیست.
بله.
ولی اونها هم مشمول همین استاندارد هستن، یعنی تمام تولیداتشون حتما باید مورد آزمون قرار بگیره که اون 22 تا آمین سرطانزا در داخلشون وجود نداشته باشه. یه موضوع خیلی جالب بهتون بگم این هست که ما الان توی رشته رنگ در واقع فارغ التحصیل بیکار نداریم، یعنی میخوام بگم که این رشته
یعنی بازار کار براشون مهیاست.
بله، مهیاست و گسترش پیدا کرده. البته خب این مختص نساجی هم نیست دیگه، البته رنگ‌های ساختمانی هست، رنگ‌های صنعتی هست، میتونه رنگ‌های خود